بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر پیامبر خوبی‌ها نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. از ادب و احترام و تسلیت و تعزیت هم دارم محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی بر ارواح العالمین علی مقدم الفدا. بعد چند هفته بود که ما درباره شاخصه های یک خانواده موفق نکاتی رو بیان میکردیم. یه دو هفته رو به دلیل آغاز سال تحصیلی در ارتباط با مباحث مرتبط با
مدرسه و فضای مجازی و
بله صحبتی شد و دیگه برمیگردیم انشالله از ادامه بحثی که داشتیم مطالبی رو بیان بکنیم. اگر ما بخوایم یک خانواده خوبی رو شکل بدیم، زن و شوهر باید حتما یک سری ویژگی ها و نکاتی رو توجه بکنند که آخرین ویژگی که بیان کردیم بودیم زن و شوهر باید هم متعهد به یک دیگر باشن، هم به یک دیگر احترام بگذارن. بین هم همه متقابله، یعنی برای زن یا مرد نیست، یعنی هر دو باید پایبند به این ویژگی ها و شاخصه ها باشن. یکی از ویژگی هایی که به نظر میرسه خیلی میتواند در استحکام خانواده کمک بکنه اینه که در محیط زندگی زن زن باشد و مرد مرد باشد. این به عنوان یک شاخصه، به عنوان یک نکته، به عنوان یک ویژگی که میتواند اون جذابیت رو در محیط خانه شکل بده. ببینین اگر ما بخوایم یک تشبیه خیلی ساده‌ای بکنیم که ببینیم این زن بودن و مرد بودن چقدر میتواند در استحکام خانواده کمک بکنه، میتونیم اون رو تشبیه به قطب‌های مثبت و منفی یک آهنربا بکنیم. شما وقتی یک آهنربای قطب مثبت و منفیش رو کنار همدیگه قرار بدیم یا دو تا آهنرو، این جذاب میشن، جذب میکنن همدیگر رو. ولی اگر اینا هم نام باشن، یعنی هر جفتش مثبت یا منفی، دفع میکنه. مثلا اینجاست که ما میبینیم نقش هر یک از زن و مرد چقدر مهمه و من از چند زاویه میخوام این موضوع رو بهش بپردازم. ببینیم بالاخره ما فعالیت‌های مختلفی رو در طول زندگیمون داریم، در طول روز داریم. یه موقعی من مرد بیرونه محیط خانه شغلی دارم، مغازه‌ای دارم، کسبی دارم، کاری دارم، کارگری میکنم، توی کارخونه مشغول به کارم، در یک اداره هستم، رئیس یک عده‌ای هستم. اونجا خب میطلبه که انسان بالاخره فرم رفتارش، شکل رفتارش متناسب با محیط کاریش باشه. ما حرف هم اینه که این مرد وقتی وارد خانه میشه دیگه قرار نیست رئیس باشه، قرار نیست کارگری کارخونه باشه، قرار نیست کاسب یک مغازه باشه.
این وارد شوهر مهربانه،
خدا خیرتون بده، دقیقا همینطور. این قرار است یک مرد باشه برای این زندگی و یک پدر باشه برای فرزندانش.
بله.
یا در نقطه مقابل شما یه این خانمی ممکنه حتی بیرون اشتغالی داره، کاری میکنه، فعالیتی، کار علمی میکنه، تحصیلاتی رو داره دنبال میکنه، ولی وقتی وارد محیط خانه میشه او هم باید یک زن باشد برای شوهرش و یک مادر باشد برای فرزندانش. خدا رحمت بکنه، در احوالات مرحوم بانو مجتهده امین میگن، خب این بانوی بزرگواری که خب میبینیم اللحاظ علمی چه مدارج بالای علمی رو داشتن، در حالات ایشون میگن ایشون وقتی وارد خانه میشون در مواجهه با همسرش واقعا یک زن بود برای شوهرش. اونجا قرار نیست استدلالات علمی بیاره، مباحث علمی مطرح بکنه. و همین میشه که ما میبینیم زندگی ها بالاخره به سمت و سوی گرمی، به سمت و سوی یک استحکامی، همگرایی سوق پیدا میکنه. حالا تو این زمینه این یک زاویه نگاه هست، یعنی وقتی ما آمدیم وارد خانه شدیم بعد قطعا نقش خودمون رو ایفا بکنیم. یه موقعی هست یک زاویه دومی هم وجود داره. ممکنه من گاهی اوقات تمایلاتم به یک سری رفتارهای خارج از جنسیتم باشه، تمایل دارم یه موقعی میبینم برام حتی جذابه، مثلا یه خانم ممکنه یه جای جذابیت براش داره یه رفتار مردانه نشون بده، حتی آقایی براش جذابیت داره که یه رفتار زنانه نشون بده. ولی در اصل اینه که طرف مقابل این رو نمیپسنده. من خیلی مواقع تو جمع آقایون و خانوما که صحبت میکنم همین رو میگم، میگم ببینید یه موقعی ممکنه مرد واقعا یه رفتاری داره برای یه عده‌ای به صورت موقت جذابیت داشته باشه، ولی این از جنس رفتار مردانه نیست. یعنی اگر همین به صورت مستمر در محیط خانه باشه، قطعا همسرش از این رفتار آزار میبینه، خوشش نمیاد. مثلا مثال میگم، مردایی که خیلی پرحرفن، چون به تدریج خانوماشون اذیت میشن،
خسته میشن.
بله خسته میشن، در حالی که مثلا مرد اشکالی نداره باید گفتگو بکنه، صحبت بکنه، ولی پرحرفی نکنه. این برای خانم آزار دهنده. و داریم اینا رو، ما تو مشاوره گاهی اوقات خانم‌ها میان میگن حاجی مثلا شوهر من میدان حرف زدن به من نمیده، اصلا مهلت نمیده من حرف بزنم، در حالی که خانم دوست داره صحبت بکنه، گفتگو بکنه. خب ببینید این ویژگی ممکنه بیرون جذاب باشه، رفقاش هم دورش جمع بشن، کیف هم بکنن، این همه حرف میزنه، ولی وقتی به داخل خانه میرسه میبینیم نه دیگه، این جذابیتی نداره، ممکنه تردم باشه.
شما پرحرفی رفتار مردانه نیست؟
نه معمولا نیست. حالا اینا رو ما حتی تو مباحث مثل ازدواج روش حرف داریم، که مثلا اگر تو جلسه خواستگاری جوانی خیلی حرف زد، اینجا باید یه تأملی فیه تحملی روش هست و دلایلی داره، و این دلایل ممکنه بعدها حتی به زندگی آسیب‌هایی برسونه که اونجا میشه این رو شناسایی کرد و تو ریل گذاری انتخاب همسر بهش توجه کرد. نه خیلی خوب نیست، بعد متعادل صحبت بکنه در حدی که همسرش از این حرف زدن او لذت ببرد، نه آزار ببیند. لذا این در حد خودش باید باشه. یا مثلا خانومی که خیلی کم حرف باشه، ممکن واقعا به تدریج به محیط خونه آسیب بزنه. ما نمیخوایم بگیم خانومم بعد هر چی حرف داره برای شوهرش بزنه، ولی نه واقعا حرفهای زنانه، اتفاقا حالا فرصتی بشه من یه اشارهی تو این برنامه هم خواهم کرد، برای مرد خیلی جذابه شنیدنش. اگر ما بدیم اون تم صحبت، اون روش صحبت کردن باید چگونه باشه، یا خود فعالیت ها، مثلا خانمایی که خیلی مثلا قلدرن، مردونه حرف میزنن، ممکن واقعا شوهر رو آزار بده. یا آقایینی که خیلی تیتیش مامانی هن، خیلی میبینی مثلا زنونه حرف میزنن، زنونه رفتار میکنن، همسرانشون آزار میبینن. من تو این نمونه های تو مشاوره ما داشتیم که میدیم که اینا داره به فروپاشی خانواده میانجام. بعد وقتی ریشه رو نگاه میکنیم میبینیم که آقا مثلا رفتارهای زنانه توی زیاده. حالا چرا؟ خودش هم بی تقصیره ها. مثلا یه نمونه ایش وقت یادم نمیره، آقای آمده بود و خانومی همین مشکل جدی رو تو زندگیشون داشتن، بعد من متوجه شدم که این آقا در دوره نوجوانی پدرش رو از دست داده و بین 4 خواهر و مادر بزرگ شده،
یعنی شخصیتش تو اونا شکل گرفته.
بله یعنی جنسش شده اون جنس دخترانه و زنانه. همسرش میگه اتفاقا اوائلش برای من خیلی جذاب بود، ولی یه ذره جلو رفتیم اذیت شدم دیگه، بالاخره لو کان فی مالتون الا الله لفسدتون، یعنی یه اتفاق میفته. پس ببینید این نقش های خودمون رو باید به خوبی ایفا بکنیم، یعنی در جایگاه خودمون قرار بگیریم. ولی این عبارت رو من خواهش میکنم آقایون و خانوما بهش خیلی توجه کن، مرد باید در زندگی و حقیقتا مرد باشه و زن هم زن باشه. ولی اینجا یک نکته ظریفی هم وجود داره. ببینید ما وقتی میگیم باید نقش خودمون رو ایفا بکنیم، اولین نکته اینه که باید به اون جایگاه خودمون و ویژگی های رفتاری که هر یک از زن و مرد دارن هم آگاه باشیم. حالا یه نمونش رو ما گفتیم در باب حرف زدن، گاهی ما حتی در باب تعاملات بین زن و مرد. حالا یه نکته ای رو من اینجا اشاره بکنم، زن بر اساس آیه قرآن و سیره اهل بیت ما بینیم که مرد باید تکیگاه خانواده باشه، رجال و قوامون علی النساء. این تکیگاه بودن اتفاقا زنها تمایل دارن شوهرشون همین گونه باشه. شهید مطهری تعبیری دارن در این کتاب نظام حقوقی زن در اسلام، میفهمن وقتی بانوان ازدواج میکنن انتظار دارن که همسرشون تکیگاه اونا باشه. حالا این تکیگاه یعنی چی؟ یه جایی تکیگاه عاطفی، یعنی خانم راحت بتونه مشکلاتش رو، درد و دلهاش رو بیاد با همسرش بگه، و نگران نسبت به آیندم نباشه که الان من اینو میگم فردا همیشه چماق رو سر من. نه، تکیگاه یعنی یک نوع نقش حمایتگری، آرامش دهندگی باید وجود داشته باشه. یه اون اصلا تکیگاه اقتصادی مرد برای خانواده، یعنی زن نباید دغدغه معیشتی تو زندگی داشته باشه، یه شوهر پویا فعال و به فکری رو ببینه. ولو مرد ممکنه یه جایی تلاش بکنه نتونه همه خواسته های خانواده رو برآورده بکنه، ولی وقتی خانوم تلاش او رو میبینه همین تلاش براش کافیه. اتفاقا گاهی اوقات ما همین رو توی باز گفتگوهایی که پیش میاد توی مشاوره ها میبینیم. خانم میگه مثلا ما مشکلات اقتصادی داریم، بعد آقامونم میبینم که هیچ دغدغه‌ای نداره، تلاشی نمیکنه. مشکلش با اون تلاش نکردن است. میگه اگه او تلاش بکنه ولو بدونم که اون حدی که ما میخواییم فراهم نمیشه، حداقل آدم آرامش داره.
میگه این خیالش نیست، بعد این فشار میاد.
بعد میبینی خانم میگه که من بعد اون وقت به فکر باشم، من بعد هرس و جوش بخورم. و یک بخش تکیگاه اقتصادیه، یه بخشی از تکیگاهی که ما میگیم زنها نیاز دارن مردها این گونه باشن اینه که نسبت به آینده هم خیال خانم راحت باشه. گاهی اوقات میبینی که خانم مثلا با مدلی که رفتار همسرش میبینه حس میکنه یک آینده روشنی براش تأمین شده نیست. حالا تو همه زمینه ها، یعنی گاهی اوقات حتی مثلا من رعایت نمیکنم به همسرم چی میگم. اون بحثی که چند هفته پیش داشتیم در باب تعهد نسبت به خانواده، مثلا یه موقع همین جمله‌ای که آقا مثلا نگاه به خانمش میکنه میگه خانم مثلا خیلی خوبیا ولی یکیت کمه، یعنی همین جمله منجر به این میشه که اون نسبت به آیندهش یک دلشوره‌ای پیدا کنه، نگه یه موقعی میخواد این حرفش رو محقق. ولی ممکنه مرد کاملا شوخی کرده تو این حرف و بیان این نکته، ولی اون تکیگاهی که بعد اطمینان بخش باشه رو میبینیم برای این زن نتونست اون نقش رو ایفا بکنه. پس ببینید وقتی ما میگیم اون جایگاه، یعنی یه بخشش همین تکیگاه بودن مرده. خب حالا ما باید به این مردا خودمون رو یه محکی بزنیم، یعنی ببینیم واقعا توانستیم در این تکیگاهی که زن نیاز به او داره در اون جایگاه قرار بگیریم یا خیر،
و اون امنیت رو ایجاد بکنیم برای خانواده یا نه.
بله، که او هم آرامش بگیره، او هم بتونه به مأموریت‌های خودش، به وظایف خودش به خوبی رسیدگی بکنه. زن و مرد حقیقتاً اون دو نیمه‌ای‌ان که در کنار هم دیگه تکامل پیدا می‌کنن. یعنی ببینید اگر ما یک نیمه کارایی بیشتر بخوایم، انتظارات بیشتری داشته باشیم، توقعات بیشتری داشته باشیم، تأمین کننده او نباشیم، خب بالاخره این آزار میبینه، اذیت میشه و به اون تکامله نمیرسن. یا این نیمه همینطور. ولذا وقتی ما میگیم مرد باید یک نوع بازخوانی رفتار خودش رو بکنه همینه. ولذا در اون روایت هم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام داریم، خیلی این روایت زیباست. حضرت میفرماید مرد اگر زندگیش رو بخواد مدیریت بکنه ویژگی هایی رو نیاز داره. بعد حضرت میفهمن اگه نداره باید بره به دست بیاره، یعنی خودش این ارزیابی بکنه ببینه ویژگی ها رو داره یا نه. پس این نکته اول، یعنی مرد باید تو جایگاه حقیقی خودش حتما قرار بگیره، بالاخره خودش ارزیابی بکنه. خانم ها هم در محیط خانه همینطور. مثلا ببینید خانم یکی از ویژگی هایی که باید داشته باشه اینه که تأمین کننده آرامش برای همسر باشه، بر اساس همون آیه شریفه 11 سوره روم، 21 سوره روم، که خداوند وقتی میخواد ویژگی های یک زندگی موفق رو بفرماید در زوجت میفرماید لتسکنوا الیها، جنس شما برای شما آفریدیم که در کنارش آرامش پیدا بکنه. بله درسته، این موقعی خانمی که میخواد به مرد آرامش بده بعد مرد هم اون نیازهای او رو برآورده بکنه که اشاره کردیم، یکیش همین تکیگاه بودن مرده. ولی زن هم بدونه حالا که مرد داره نقش آفرینیاشو انجام میده، در صدد در تلاشه که انجام بده، بس زمینه آرامش رو برای شوهر فراهم بکنه. به اتفاقا من بعد اینو عرض بکنم، محیط خانه مدیریت کردن سخته، یعنی راحت نیست،
خیلی کار سختیه.
و این که ما معمولا میگیم خانوم ها تواناییش رو دارن یا بالقوه یا بالفعل، یعنی باید این رو حتما به توجه کرد. ما هیچ وقت نگیم کار خونه کار آسانیه. من میشه میگم که جوامع غربی شاید یکی از علل این که دارن خانواده رو تهی میکنن برای این که نتونستن این خانواده رو اونجوری که باید و شاید سامان بدن، یعنی در از صورت مسئله رو دارن پاک میکنن، در حالی که ما وقتی آموزهای دینی و اسلامی رو نگاه میکنیم نه. آقا علی ابن موسر رضا یه موقعی در روایتی داریم که شخصی خانوم بهشون گفتش که من نمیخوام ازدواج بکنم. حضرت فرمودن چرا؟ گفت و دلیل این که میخوام بیشتر رو خودم کار کنم، مثلا به تکاملی برسم. حضرت فرمودن نه، اتوان تکامل اگر میخوای در زندگی مشترکه، یعنی باید بدی به سمت زندگی. و واقعا هم همینه. من گاهی اوقات امروز با دختران جوانی که بالاخره مراجعه میکنن ازدواج نکردن صحبت میکنم، میبینم یه ترسی دارن از ازدواج، میگن فکر میکنم نمیتونم از پسش بر بیام. روز سریع صورت مسئله رو پاک میکنم، میگیم فعلا ازدواج بی ازدواج، یعنی نگاهش رو اینه، در حالی که ما میگیم نه، اتفاقا بعد محیط خانه به سمتی بره که زن در اون جایگاه حقیقی خودش قدرتمند بشه، توانمند بشه. و این واقعا از خانما برمیاد، یعنی وقتی آدم از لحاظ روانشناختی بانوان رو بشناسه میدونه که او میتواند در این جایگاه به خوبی قرار بگیره. بله، من مرد باید نقش خودم رو داشته باشم، او هم در جایگاه خودش رو قدرتمند بکنه. ولی برای اینکه این جایگاه رو پیدا بکنه چند تا نکته لازم من بهش اشاره بکنم.
پس یه نکته خیلی جدی به نظرم میرسه که باید محقق بشه در محیط خانواده، و اون اینکه هر شب زن و مرد به خودشون نمره بدن.
بله.
مرد بگه آیا من تونستم امنیت رو در این خونه برای همسرم و فرزندانم ایجاد بکنم، و زن بگه آیا من تونستم اون آرامشی که لازم هست رو در خونه محقق بکنم یا خیر.
بله،
یعنی میشه دو تا ماموریت اصلی زن و مرد.
بله دقیقاً همینطوره. حالا این خدا رحمت بکنه، یادی بکنه، من مرحوم علامه حسن زاده آملی رضوان الله علیه، بالاخره ببینید در بین سالکان توحیدی همین بود، یعنی یکی از ویژگی‌هایی که داشتن این که بحث بالاخره محاسبه و مشارطه و این چیزها رو بیان می‌کردن. یکی از نکاتش هم بود، یعنی در افرادی که سالک الله هستن میگن ما اول بعد یکی از کارهایی که میکنیم هر روز برای اون روزمون یک برنامه‌ای داشته باشیم، یعنی برنامه ریزی بکنیم، بعد تلاش بکنیم که اون برنامه رو محقق بکنیم، و در پایان شبم بیاییم خودمون رو یک ارزیابی بکنیم که ببینیم آیا به اون برنامه و اهدافمون نائل شدیم یا نه. دقیقا ما بالاخره چه زن چه مرد هم باید همین گونه باشه، یعنی طول روزش رو برنامه داشته باشه، فکر بکنه براش، تلاش بکنه، و در پایان شب هم یه محاسبه بکنه که آیا این اهداف، این شروع، این
بله یا نه،
که برنامه ریزی کرده به اون نقطه مطلوب خودش رسیده یا نه. اگر ایرادی داشته، واقعا ایراد کجا هست؟ و ما میگیم انسان توی یک ظرفیت بی نظیری داره، واقعا میتونه. فرد قدرتمند در خانه رو به شما معرفی بکنم که قدرت یعنی چی؟ آیا قدرت یعنی داد زدن؟ آیا قدرت یعنی دست به زن داشتن؟ آیا قدرت یعنی قهر کردن؟ آیا قدرت یعنی که لجبازی کردن؟ آیا قدرت یعنی بدی کردن؟ میگیم نه، اینا قدرت نیست. قدرت اونیه که انسان وقتی با یک مسئله مواجه میشه بتونه اون مسئله رو حل بکنه، اتفاقا او بهش احساس آرامش میده حل این مسئله.
بله دقیقا.
مثلا من صبح بلند میشم میدونم بچه‌م مثلا دیروز صبح بلند شده اصلا بد اونق بوده، بد خلق بوده، من مادر قدرتم رو کجا میتونم نشون بدم، کاری بکنم که اون روز او بد خلقی و بد اونقی رو نداشته باشه، یعنی مادر قدرتمند. ولی اگر آمدم نه، او مثلا داد و بیداد کرد بچه، منم کتکی زدم، بچه بد اونقی کرد، من باش قهر کرد، اون قدرت نیستش که، این ضعف محسوب میشه. ما یه موقعی به برخی از دوستان میگم حقیقت ضعف انسان‌ها اینه که در مواجهه با مشکلاتی که پیش میاد تسلیم بشن. انسان اینقدر قدرتمنده و توانایی داره که هر مشکلی رو بهش بیاره باید دنبال یه راه حلی برای حلش بگرد، و قطعا هم راه حل وجود داره. در مشکلات دنیایی ما بنبست نداریم. مثلا شما همین کرونا آمد، خب ببینید چقدر به چالش کشید بشر رو. در همین کشور ما مثلا میگن عمر میانگین برای تولید یه واکسن 6 ساله، ولی شما میبینیم وقتی مواجه شدیم میخواییم قدرت خودمون رو نشون بدیم که در برابرش کم نمیاریم، میبینیم مثلا در عرض یک سال میبینیم واکسن میسازیم برای خب این یعنی قدرت انسان که در برابر مشکل به دنبال حل مسئله میگرده،
هم نقاط قوتت رو شناختی هم نقاط ضعفت رو.
بله، یعنی برای اون ضعف ها اومدیم چیکارش کردیم؟ بله. یک فرصتی رو ایجاد کردیم که
جبران کنیم.
در زندگی هم همینه، یعنی ببینید اگر من هر روز دیدم همسرم وارد خونه میشه بد اونق، اتفاقا این بد اونقی او هم منجر میشه منم باش قهر بکنم، این ضعف این اهل این خونه است. ولی اگر دیدم نه این بد اونق میاد تو خونه روز اول، مثلا من نتونستم بعد ترسش بر بیام، ولی نشستم فکر کردن که ببینم چطور میتونم این موضوع رو حل بکنم، ولی از روز دوم و سوم مرد بد اونق رو مدیریت کردم، یعنی من قدرت خانم توانستم قدرتمندان رئیس خانه منم. و اینکه ما در روایات داریم زن بالاخره مدیر خانه هستش، یعنی همینجا مدیریت رو نشون میده. یا در برابر بچه‌ام، ولذا اینکه ما یک ضرورتی رو حس میکنیم و بیانم میکنیم که هم آقایون هم خانما واقعا خصوصا در حوزه خانواده و سطح آگاهیشون رو بالا بیارم، وگرنه ما مشکل حقیقتا لاینحل تو زندگی های مشترک نداریم. یعنی میبینه آدم گاهی اوقات برخی مشکلات که مطرح میشه به چالش کشیده شده، حتی آدم میبینه به پای طلاق دارن کشیده میشن، وقتی آدم بر میگرده موضوع رو مرور میکنه میبینه نه این با یه تدبیر با یه قدرتمندی به راحتی میشد حلش کرد. قدرتم نه قدرت زور بازو، قدرت زور بازوی فکری،
قدرت ذهن،
اون رو میشد حلش کرد. تجربه دیگران رو انسان بر استفاده بکنه میتونه حل بکنه. پس خانم وقتی در محیط خانه میخواد خودش رو قدرت خانه بدونه، بعد اولین ویژگی رو که در خودش شکل میدن قدرت حل مسئله است، که در مواجهه با مسئله بچه شوهر و چطور اینو حل بکنه. و من همینم محضر بزرگواران عرض بگم، قدرتم به این معنا نیستش که یعنی هر کاری طرف مقابل نمیتونه انجام بده من رو بقاپم خودم انجام بدم، این نیست. قدرت یه موقع اینه که او رو در جایگاه خودش توانمندش بکنم. مثلا برای خانم‌ها رو واقعا آدم نگرانشون میشه، میبینی که همه بار زندگی رو داره به دوش میکشه. مثلا آقا رفته گوش خریده، بلد نبوده گوش بخره، اومده خونه خانم یه نگاهی میکنه میگه بابا این که گوشت بوز به تو دادن، این گوشت تو خریدی، نمیخواد بری، بلد نیستی، نمیخواد، پولو بده من خودم میرم میخرم. یعنی ببینید تدریجا همین جوری به عنوان اگر بخوایم بگیم پازل های یک زندگی از طرف مقابل این قطعاتشو داریم میگیریم تو زمین خودمون میچینیم، بعد ببینید سنگینی میاد به سمت ما. آقام فقط در حد یه پول در آوردن، ولی فقط پول در بیاد،
یعنی از اول اون سنگ بنا رو اشتباه گذاشتیم،
بله مسیر رو داریم اشتباه می، در حالی که نه میتونستم حتی بار اول مثلا اگر میبینم همسرم تو این زمینه توانمندی اصلا با هم بریم، مثلا بگم مثلا گوشت خوب مثلا این مشخصشه اینجوری هست، اینا قدرت زندگیه، یعنی او رو قویش بکنم نه اینکه بار او رو هم بکشم رو دوش خودم. ببین یه موقعی هست بله مثلا یه آقای از صبح میره شب میاد خونه واقعا دیگه نمیتونه، دیگه چاره ای نیستش دیگه، ولی یه موقعی میبینی نه آقا تو خونه هست، خانم دور خیابون داره خرید و کارهای دیگر رو انجام میده، میگه اون وقت این خانم به اون مأموریت اصلی خودش در اون جایگاه خودش نمیتونه برسه. من گاهی قد مثال میزنم میگم ببینید یه جاهای این تقسیم مسئولیت ها میتونه نقش انسان رو در اون جایگاه خودش هم تقویت بکنه. بالاخره مادر وقتی در محیط خانه داره نقش بالاخره مدیریت رو ایفا میکنه، بدون فرزندش جزی از این نقشه، همسرش جزی از این نقشه، مدیریت خود امور داخل خانه جزی از این نقشه. نه اینکه من بیام مثلا صبح را بیفتم برم خرید و نمیدونم از این مغازه به اون مغازه، از این فروشگاه از این میدون تره بار به اون میدون تره بار، بعدش هم بیام تو خونه بچه‌م میگه مامان، مادرم بگه درد و مامان، یعنی دیگه اصلا حال جواب دادن به بچه نداشته باشه. و این چه زمانی؟ در حالی که ما میدونیم مرد میتونسته این کار رو انجام بده، ولی دیگه اون اعتماد رو ما به همسرمون نکنیم، وقت آقا رو خونه نشین میکنیم، بعد میبینی آقا نقش مادر رو که نمیتونه تو خونه ایفا بکنه، بره مثلا بچه رو ردخفت بکنه، توی تربیتش نقش آفرینی قوی داشته باشه، مادر از نقش خودش میفته. بعد از یه مدت کاسه چه کنم که چرا بچه ها اینجوری شدن، چرا شوهرم اینجوری شد. و واقعا هم اینا به نوعی خود خانوم ها رو زود فرتوت میکنه.
بله.
آسیب میرسونه. ولی قدرت من اینه که او رو توانمند کنم. بچه ها همینطور، مثلا ما در هفته های گذشته عرض کردیم، اونم هنر مادر اینی بالا سر بچه بشینه بگه این خط تو اینجوری بکش، املا تو اونجوری بنویس، ریاضی تو اینجوری حل کن. نه، هنر مادر اینه که این فرزند رو به گونه ای تقویت بکنه که او خودش بدون این خط تو چطور بکشه، تکلیفش رو چطور انجام بده. یا مثلا ما به برخی مادرها میگیم بچه‌ها همبازی میخوان. میگم خودم هستم باش بازی میکنم. میگم خب ببینید شما چقدر میتونید با یه بچه 4 5 ساله بازی کنید، یک ساعت، دو ساعت، در حالی که بچه 4 ساله تا روزی 10 ساعت نیاز به همبازی داره. خب ببینید مگه من میتونم زندگیمو رها کنم بشم همبازی بچه‌م؟ حالا تونستم، آیا میتونم یه همبازی خوب باشم برای بچه‌م
که زبونشو بفهمم، قدم به قدم همراهش باشم،
انرژی مثل انرژی او داشته باشم؟ نمیتونم. ولی هنر من اینه که من برای او همبازی پیدا کنم. ما یه قاعده ای رو در تربیت میگیم تربیت به معنای بکسل کردن نیست، به معنای روشن کردنه. یعنی ما باید طرف رو روشن کنیم، خودش حرکت رو آغاز بکنه و بره، نه اینکه هی بکشونیمش دنبال خودمون. هر کاری میخواد انجام بده منم باید کنارش باشم که انجام. تکلیف میخواد بنویسه، مامان بیا اینجا بشین. غذا میخواد بخوره، مامان بیا اینجا بشین. برخی موارد تو بزرگترها میبینیم، مثلا ببینید آقا متکی بیش از اندازه به خانومش شده، در حالی که قرار او تکیه گاه باشه. میخواد گوش بخره، خانوم برو بخر، من نمیدونم، لوبیا من ممکنه برم خراب بخرم، تو برو بخر، سبزی تو برو بخر. یعنی یواش یواش همه کار رو میذاریم رو دوش خانم. خب بالاخره انسان
از بالا که نگاه میکنیم، پدر برای فرزندانش هم نمیتونه پدر خوبی باشه، جدای از اینکه همسر خوبی برایش خانومش نیست.
اصلا جایگاه پدرم کم میشه. بله. یعنی یه جایی مثال بزنم، مثلا بچه میاد به بابا میگه بابا اردو داریم، گفتن یه پولی بدید برای اردو مدرسه. بابا یه نگاه میکنه میگه مثلا پسر میدونی پولا که پیش من نیست،
پولا دست مامانه،
برو هم مامانت بگیر فلان کار. بابا مثلا مدرسه میایی؟ نه مادر. بابا جون مثلا مامانت باید بیاد، من که میدونی که کاری نیستم تو این زندگی فلان کار. میدونی
و این پدر نمیتونه کار کرده مطلوبش رو.
بله. بعد نتیجه چی میشه؟ مادرم تا یه جایی پس این بچه برمیاد، یه سنی دیگه میبینی مادر هم بر نمیاد.
یعنی حرف مادر رو نمیخواد.
بله. خریدار نیه حرف. بله. مادر. بعد پدرم که دیگه نابارده دیگه، نمیشه یه مرتبه وسط ماجرا آورده شده تا هم بیاییم وسط.
تو الان کجا بود؟
بله. اونجا پدر رو نمیشه، اصلا خود این پدر رو هم، پدر هم نمیتونه. و ما چقدر این مشکلات رو الان در تربیت داریم که پدرها نقش آفرینان خوبی نیستن تو جایگاه خودشون. من پدر میگه آقا من خب نیستم ها، جا از صبح میرم شب میام. میگم درسته، همون مدت کوتاهی که هستی. گاهی اوقات این چگالی پدر باید سنگین باشه. یعنی پدر گاهی اوقات ممکنه یه جمله به بچهش بگه، اون نقش مدیریتی پدر در خانواده، بچه واقعا خریدار باشه بدونه. یه موقعی حتی جمله‌ای که پدر میگه به بچه، مثلا گاهی اوقات به پدرها میگیم که وقتی من به فرزندم بگم که مثلا پسرم تو باید دیگه مرد این خونه باشیم، نه اینکه تازه مامان دین بچه ها لغمه دهنت بکنه، فلان کار بالا سر تکلیفت بشینه، تو باید باری رو دوش خانواده. ببینی حرف پدر می نشینه در عمق وجود فرزند. ولی من نه، پدر هرچی فقط بگه نمیدونم، بلد نیستم، یه سری تکون بده. خب این نمیشه. و ما میگیم بخشش رو باید نقش آفرین کرد. من این رو به مادران بزرگوار عرض بکنم، گاهی وقت خیلی مراقب باشین مادران، بین پدر و فرزندان یه حائل نشین، یک دیوار نشین، یک صد نشین. نمیدونم اینو دیدین جناب آقای شریعتی، گاهی اوقات مادرها از این جملات زیاد استفاده. مثلا پسرم هر کاری میخوای بکن، بابات اومد ساکت بشه. اینو به بابات نگی، بابات خیلی ناراحت میشه، اینو به من بگو. این کارو نکنی یا بابات ناراحت، تو بابات نی کارهایی که میخوای انجام بدی بده. خب ببینید یعنی حائل شدیم، یعنی بچه رو به سمت پدر نفرستادیم، دائم خودمون شدیم همه کاره بچه. بعد همون تعبیر حضرت عالی، یه جایی که میشه نیاز به پدر داریم دیگه، پدر اصلا غریبه است با بچه،
چون پدر رو پاکن پاکش کردی.
بله، و نمیتونه دیگه اون نقش رو، ولی از یه جایی بسپاریم نقش رو. مثلا میبینیم مدرسه بچه ها قرار جلسه ای باشه، من مادر وقتش هم دارم برم، ولی بذارم پدر بره. وقتی میبینم اون وقت داره، حالا بله یه موقع پدر سر کار وقتی نداره، اون حسابش جداست. حتی یه جایی ما میگیم اگر بتونه اون پدر یه مرخصی ساعتی بگیره بره، یعنی پدر اونجا نقش خودش رو اثبات بکنه برای بچه. به قول اون پسری که میگفتش ما 12 سال درس خوندیم، بابام نمیدونست هر سال کلاس چندیم. یعنی یکی میپرسیم مثلا فلانی کلاس چند، میگفت راست بابا امسال کلاس چند رفتی. خب ببینید این دور میشه این بچه پدر دیگه. پدر معلومه که اون نقش خودش و نقش حقیقی رو در زندگی ایفا نمی کنه. پس مادر این نیستش که بیاد نقش های پدر رو بگیره، نقش های مرد رو بگیره،
سرش هم بالا بگیره، افتخار بکنه.
بله، که من هم مرد این زندگی هم، هم زن این زندگی. نه، اینجا باید نقش خودش رو ایفا بکنه و واقعا پای این نقش های قد ما باید بیستیم. عرض کردم یه موقعی طرف مقابلمون تواناییش رو نداره، توانمندش کنیم. وقتش رو نداره، وقت رو ایجاد بکنیم. یه موقعی که واقعا اگر به ندرت چاره ای نبود، بله، اینجا هم ما باز نقش مردمون رو ضعیف نکنیم. گاهی اوقات مثلا بگم آقا راستی من میخوام الان فلان خرید رو انجام بدم، به نظر کجا برم این خرید رو انجام بدم؟ یعنی هنوز او رو تو بازی بیارم، واردش بکنم. نه اینکه دیگه اصلا آقا آب تو دلش تکون نخوره، صبح تا شب همه کارا تو خونه داره انجام میشه و هم مثلا هیچ از ماجرا خبردار نباشه. بچه مریض میشه، پدر نمیفهم. یخچال خونه شارژ میشه، پدر متوجه نمیشه. بچه خدمت اشتباه و خطایی میکنه و ما اینا رو داریم. مثلا تو مشاورات چقدر ما با این صحنه مواجه میشه، مادر میگه بچه من فلان مشکل رو داره، باباش بفهمه اینو میکشه. میگفتیم اشکالی نداره، اتفاقا بذار باباش بفهمه ولو این بچه رو کش. چرا میگی نفهمه؟ چرا میترسیم؟ بذار پدرش متوجه بشه. بله یه جایی، ولی ما منطقی بکنیم کار رو، جوری بکنیم که طرف مقابلمون و همسرمون آشنای با موضوع باشه. مثلا میگم من به همسرم برگردم بگم آقا تو توی این موضوع فرزند وقتی میخوای ورود پیدا بکنی، دعواش نکنی یا تندی بهش نکنی یا بدخلقی بهش نداشته باشی یا اینا رو یاداوری داشته باشی. پس این نکته ای که مرد باید مرد باشه و زن باید زن باشه در زندگی، گفتیم خود این میتونه اون همگرایی و همسویی رو شکل بده. اما نکته ای که شاید امروز ما به عنوان پدر و مادر هم باید بهش توجه بکنیم، اینی که دخترانمون رو دختر تربیت بکنیم و پسرانمون رو پسر تربیت بکنیم. یکی از اشکالاتی که ما معمولا تو سنین بزرگسالی میبینیم که اون نمیتونه نقش خودش رو به خوبی ایفا بکنه، اون به هم ریختگی تربیتیه که در دوران تربیت پذیری بچه ها وجود داشته. مثلا میبینی که مادر مثلا با پسرش دخترانه رفتار میکنه و اصلا حتی کارهایی که به اون سپاره، درخواست‌ها و انتظاراتی که از او داره. یه موقع مادری میگه بهش میگم برو مادر جون نون بخر، میگه مامان نه تو برو نون بخر، من خونه رو گردگیری میکنم. مثلا یه پسر نوجوان نمیخوایم بگیم گردگیری کردن خانه برای یک پسر بد است،
کمک کردن به مادر،
ولی تازه این کار مردانه انجام بده، یعنی داره از زیر کار مردانه در میره. بله بره نونش رو بخره، خونه رو مرتب بکنه، اشکالی نداره. این توانمندی رو باید در او شکل بدیم. یا مثلا دخترانمون رو میبینیم گاهی اوقات با روحیه مردانه تربیت میکنه. من یادم یه موقعی در بحثی که در رادیو معارف داشتیم، من یه پرسشی رو از شنوندگان پرسیدم که چقدر معتقدیم که دختر رو باید با یه تم مردانه تربیت کرد. تعجب کردم که برخی واقعا قائل بر این بودن، بودن اگه فرد بخواد از پس خودش بر بیاد باید رویش مردانه باشه. بعد من تجربه مشاوره خودم رو عرض میکنم، اصلا یکی از مشکلات جدی که امروز داره خانواده ها رو به سمت یک فروپاشی میبره همینه که نقش ها قاطی شده. مثلا دختر وارد زندگی میشه، به جای اینکه نقش خودش رو به خوبی ایفا بکنه که جذابیت داشته باشه، اون آهن رو بای باشه، میره نقش جنس مخالف خودش رو داره ایفا میکنه.
حتی پوششش هم اونجوری انتخاب
بله حتی توی پوشش
بله.
همین اخیراً بود یک مقاله‌ای رو میخوندم خیلی برام جالب بود که حتی الان روانشناسان غربی معتقدن یکی از علل فروپاشی خانواده در غرب اینه که این عدالت جنسیتی رعایت نمیشه، به سمت برابری جنسیتی رفتن و این میگن بزرگترین خطاییه که غرب داره مرتکب میشه. یعنی شما امروز وقتی در جوامع غربی نگاه میکنید کاملا میبینید که زن مرده و اون نقش خودش رو نمیتونه به خوبی ایفا بکنه. و خود روانشناسان، و جالب هم بود، مثلا 3-4 نفر روانشناسان قدر غربی معتقدن اگر ما بخوایم این خانواده رو در غرب سامان بدیم و ساختار رو ببریم به اون سمتی که زن در محیط خانه نقش خودش رو ایفا بکنه و مرد هم نقش خودش تو اون جذابیت و همگرایی وجود داشته باشه. حتی یکی از دلایل انحراف رو هم همین میدونن، میگن چون اینا نیازهاشون در کنار همدیگه، نیازهای عاطفی رفتاری تأمین نمیشه، مجبورن هی برن بیرون ناخونک بزنن به سمت دیگران که ببینن آیا میتونن نیازشون رو تجمیع بکنن و جمع بکنن. سرانجام هم این اتفاق نمیفته و اون نارضایتی درونی شکل میگیره. ما بعد این رو مراقب باشیم، یعنی حتما بهش توجه بکنیم که تو این دام و این تله گرفتار نشیم. اما من انشالله در هفته آینده بنام اینه، یاد داشتم کردم از روایات 14 تا ویژگی مردانه و 14 تا ویژگی زنانه رو استخراج کردیم. اینا رو حالا سعی میکنم تیتری هم بیان بکنم، یعنی خیلی نیاز به توضیح شاید نداشته باشه. که این وقتی اسلام ما میگیم یک حرف عمیقی نسبت به خانواده داره، دقیقا همینطوره و لذا میتونیم به این مرحله و این نقطه برسیم که هر کسی اگر نقش خودش رو ایفا بکنه اون آمارهای طلاق ما انشالله کم میشه، اون طلاقهای عاطفی انشالله از بین میره و اون رضایتمندی حقیقی شکل میگیره در خانواده شکل میگیره. پس نقش آفرینی ها باید در جای خودش باشه هر کدوم. حالا من یه نکته پایانی رو هم اینجا عرض بکنم و اون این است که وقتی این رو ما میگیم بعد واقعا آدم یک نوع حق پذیری هم داشته باشه. وقتی آقا مثلا ما میگیم نقش هامون رو خوب ایفا بکنیم، آقا ناراحت میشه، آقا چرا میگین مرد باید مثلا مرد باشه، یا زنها ناراحت میشن چرا میگین زن باید واقعا زن باشه. حالا بذاریم ما خودمونیم دیگه، هر جوری دوست داریم تصمیم بگیریم. ما میگیم نه، وقتی انسان در ذیل یک خدمت شما هم جامعه زندگی میکنه، انسان ها دیگه خودیت و منیتشون معنا نداره، یعنی باید حتما دون ساختار اجتماعی نقش آفرینی رو بکنن که حتی به اجتماع آسیب نرسونن، به خانواده های دیگه آسیب نرسونن. ما گاهی قد نسبت به فرزند و مسئولیم. من وقتی بخوام خودم باشم اونجوری که دوست دارم عمل بکنم، یعنی این بچه آسیب میبینه، در حالی که من نسبت به فرزندم یک مسئولیت عمیقی رو دارم که باید به اون انشالله توجه بشه. یکی از نکاتی که ما در قرآن میبینیم زیاد یادآوری میشه بحث معاد است، ولی به شکلهای مختلف، به ادبیاتهای مختلف. این یادآوری دائم میشه و در آیه 55 سوره طه هم ما میبینیم خداوند دوباره به خلقت انسان و برگشت انسان به خاک و دوباره زنده شدن از خاک اشاره میکنه. و روایات هم زیاد داریم که اصلا یکی از ویژگی های انسان کیس، زیرک، باهوش این است که زیاد به یاد معاد باشه. و شاید این تکرارش هم در آیات که ما میبینیم به انها و اشکال مختلفه، برای اینه که این یادآوری برای ما باشه و خود این یک نوع تربیته. ما معمولا توی تربیت فرزندان، خصوصا وقتی بچه ها از سن بلوغ عبور میکنن یا حول و حوش سن بلوغن، میگیم یه مقداری در باب معاد برای بچه ها صحبت بکنید، گفتگو بکنید. و خب خیلی هم بالاخره بزرگان ما در طول تاریخ میبینیم که خطبای ما، سخنرانان ما، اساتید اخلاق در این باب صحبت میکن، چون خود بحث معاد یک نوع سازندگی وجود داره، یک نوع تربیت وجود داره که امیدواریم انشاءالله خدا کمک بکنه که این معاد باوری در ما شکل بگیره و معاد باوری خودشون اصلاح و تربیت رو در بر داره. خدایا نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت و اهل بیت قرار بده.